با ادامه برنامه ها در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده و مستقیم نمای نقره‌ای آماده هستن این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما بکنم. به مدت 2 ساعت شنونده باشید.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشو نمیگرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
حرکت وقتی مشتاد هم برگشتا هیچی وش مگه که قابش برده علی تون شو
کات برسته اینکه شما چرا معرفات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کرد ما ایوان بگی بزنی
ساکه تو مشتسنی.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها، آقایان، علاقمندان، عشاق هنر هفتم سینما، خوش آمدید به مجله سینمایی نمای نقره‌ای. خدا رو شکر عمری باقی بود و امروز هم در خدمتتون هستیم. در 24مین روز از بهمن ماه 1399 من محمد رضا مقدسیان ارادتمند شما به تهیه کنندگی اسماعیل خان باستانی نمای نقره‌ای رو خدمتتون ارائه می‌کنم. خب ساعت 19:03:28 است و از رادیوی محترم نمایش مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید. سپاسگزارم که در ایام جشنواره 39 فیلم فجر با ویژه برنامه نمای نقره‌ای همراه بودید. امشب میخواییم جمع‌بندی بکنیم و پرونده جشنواره فیلم فجر رو انشاءالله دیگه ببندیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم امشب میخواییم جمع‌بندی بکنیم جشنواره 39 فیلم فجر رو. تلاش میکنیم با حضور در واقع عزیزانی که چه در قامت کارگردان، بازیگر، تهیه کننده در جشنواره فیلم فجر حضور داشتن. بعضیشون جایزه گرفتن، بعضیشون جایزه نگرفتن، بعضیشون قرار بود جایزه بگیرن جایزه نگرفتن. در مورد همین هم میخواییم صحبت بکنیم و محمد صابری حتما به جمع ما اضافه میشه. کلی بحث و حرف و گفتگوی جذاب داریم. انشاءالله تا حوالی ساعت 21 در خدمتتون هستیم. در کنار همه اینها صادق لواسانی عزیز هم بناست در مورد اخبار و اطلاعات و رخدادهای در واقع این روزها با ما همراه بشه. یار با وفای برنامه نمای نقره‌ای است. صادق لواسانی عزیز بهت سلام میکنم. الان آماده نیست اسماعیل، بعدا پس بهت سلام میکنم. بریم برگردیم تا صادق بیاد. قبل از اینکه صادق لواسانی به جمع اضافه بشه و شلا که بتونیم در واقع از حضورش استفاده بکنیم، اما حیفه که محمد صابری داخل استودیو باشه و از صحبتش استفاده نکنیم. محمد خان صابری عزیز سلام، شب بخیر.
سلام از ادب خدمت محمد رضا و همه اونایی که ده روزی یه ذره بعدی یه سال رخوت سینما یه ذره حال کردیم، حالمون خوب شد، هی فیلم دیدیم، هی غر زدیم، هی ناراحت شدیم، هی دنبال مشکلی گشتیم، همه کارهایی که یه سال بود نمی کردیم و تو این ده روز تجربه کردیم، حالمون خوب شد.
از خودمون رو به هر حال خسته نباشید.
اینایی که گفتم شرف منتقدون نشه، در بیشتر عمود مروزنامه نگارا بود.
زنده باشی تو.
خیلی حالمون خوب بود این 10 روز واقعا.
یکی از خبرگزاری‌های رسمی و موثق کشور سمت دبیری داری و با یه مسئولیت مضاعفی هم باید اخبار رو به شکل دقیق و درستی مثل همیشه ارائه می‌کردی، هم باید تلاش می‌کردی تا جایی که می‌تونی لذت ببری از جمعه.
بله بله، و همین اتفاق هم به صورت مضاعف باعث شد که خیلی جشنواره 39 در کنار حالا مدل برگزاریش که خیلی خاص و ویژه بود، برای هممون خاطره های ویژه‌ای رو هم رقم بزنه. حال و هوای کمی جشنواره خیلی خلوت‌تر از هر سال بود. بله. اینا رو می‌دونیم، پشت سر گذاشتیم، تا حدودی هم منعکس شده توی فضای رسانه. مخاطبین علاقمند سینما بازی که همراه ما هستن، الان شنونده ما هستن، هم حتما به اندازه و سهم خودشون رصد کردن، میدونن که فضا یه ذره به لحاظ فیزیکی متفاوت از هر دوره بود. منتها تنها چیزی که بچه مشترک امسال و سال قبل بود حاشیه‌ها بود، یعنی خیلی قرص و محکم مثل هر سال همه مدل هاشیایی که قبلا داشتیم امسال هم داشتیم. از آرای مردمی بگیر کدوم فیلم اومده کدوم فیلم نیومده، داوری ها چیکار کردن، حرفای در گوشی دقیقه 90 و و
داورا چقدر سهم داشتن تو اعلام جوایز، چقدر سهم نداشتن، همه اینا رو می‌خوایم صحبت بکنیم در موردش. اما قبل از اینکه بریم وارد فضای سینما بشیم، یک موسیقی، یک ترانه غیر سینمایی بشنویم. به حال اینجوری هم میشه. بزن بر من بی وقت، بزن بارون بر چشمان غمگینم، بر این خانه بیرون احساسی که میدانم بد از تو نمیآید، میسازم و میسوزم من دیوانم. بیوقفه رو شنیدیم با صدای میلاد درخشانی. خانم ها آقایان، مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید. ساعت 19:10:45 است. محمد صابری عزیزم اینجا با من همراهه و بناست که با حضور محمد صابری و گروه در واقع زیادی از مهمانانی که حالا هر کدومشون رو بتونیم در واقع داشته باشیم، می‌خوایم در مورد جشنواره صحبت بکنیم. کارگردان، بازیگر، تهیه کننده هر کدوم سهمی داشتن تو جشنواره. اما قبل از اون بریم به رسم همیشگی برنامه نمای نقره مرور بکنیم هفته گذشته رو و تقویم سینمای ایران و جهان در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رو بشنویم.
رویا نونهالی 24 بهمن تولد رویا نونهالی بود. فعالیت هنری خودش را با بازیگری تئاتر آغاز کرد و پس از اون وارد سینما شد. به خاطر درخشش در فیلم عروسی خوبان، سیمرغ بهترین بازیگر زن را از آن خودش کرد و برای فیلم‌های همنفس، ماهی‌ها عاشق می‌شوند و عصر جمعه هم کاندید دریافت سیمرغ شد. برای ایفای نقش بیادماندنی ناتاشا در سریال خواب و بیدار، جایزه بهترین بازیگر زن تلویزیون رو به دست آورد. فیلم راننده تاکسی. از اکران فیلم راننده تاکسی ساخته مارتین اسکورسیزی 45 سال گذشت. رابرت دنیرو، جودی فاستر و آلبرت بروکس ستارگان این فیلم هستند. راننده تاکسی به عنوان یکی از مهمترین و جنجال برانگیزترین فیلم‌های تاریخ سینما شناخته شده. نامزد 4 جایزه اسکار شد ولی نتونست هیچ کدوم رو تصاحب کنه. در عوض موفق شد نخل طلای جشنواره کن رو از آن خودش کنه. در نظر سنجی در سال 2012 پنجمین فیلم برتر تاریخ سینما انتخاب شد. جک لیمون 8 فوریه برابر با 20 بهمن سال روز تولد هنرپیشه فقید جک لیمون بود. لیمون نامزد 8 جایزه اسکار شد که تونست 2 تای اونها رو برنده شه، برای فیلم های آقای رابرت و ببر را نجات بده و برای بازی در فیلم گم شده جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن رو به خودش اختصاص داد. جک لیمون در سال 2001 بر اثر سرطان درگذشت. جیمز دین. دوشنبه سال روز به دنیا آمدن هنرپیشه ناکام هالیوود جیمز دین بود. اولین بازیگری بود که پس از مرگ نامزد اسکار شد. برای فیلم های شرق بهشت ساخته الیا کازان و قول ساخته جورج استیونز، جیمز دین در سن 24 سالگی در تصادف رانندگی درگذشت. همفری بوگارت پس از مرگ جیمز دین گفت او دقیقا در زمان درست درگذشت و پشت سر خود یک اسطوره به جا گذاشت. اگر زنده می ماند هرگز نمی توانست پا به پای این محبوبیت پیش برود. جنیفر انیستون بازیگر موفق هالیوود جنیفر انیستون 52 ساله شد. جنیفر انیستون بزرگترین موفقیتش رو در سریال تلویزیونی فرندز یا دوستان به دست آورده و تونسته 1 جایزه ایمی و 1 جایزه گلدن گلوب رو به نام خودش کنه. راز جنایت، پرونده های زرد، زندگی تبهکاری و جدایی از دیگر فیلم های اوست. مجید مظفری 22 بهمن تولد مجید مظفری بود. هنرپیشه با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون. سال 1370 سیمرغ بهترین بازیگر رو کسب کرد برای فیلم مسافران و بعد از اون هم 3 بار دیگه نامزد کسب سیمرغ شد. برای فیلم های سایه های هجوم، جنگ نفتکش ها و سکوشی.
خب اینم از ماجرای تقویم سینمایی هفته که پشت سر گذاشتیم و به هر حال به نظرم جذابه برای اینکه یادمون بیاد که چه خبر بوده تر هفته گذشته و اینها. آقای صابری بریم سراغ جشنواره فیلم فجر.
بریم سراغ جشنواره 39ام فیلم فجر. یه سوالی رو هی میپرسن ازمون، آقا جشنواره چطور بود؟ مثلا بهتر از سال قبل بود، بدتر از سال قبل؟
48 بار در مجامع مختلف به شکل مجازی و غیر مجازی.
بعد مبسوطم توضیح بدی.
نمیدونم چرا یه احساس وظیفه می کنم باید کامل توضیح بدم.
یه خلاصه بخوام بگم، خلاصه جنبندی که میتونیم در مورد 16 فیلم جشنواره 39 فیلم فجر بدیم اینه که ما هر سال یه سولوش 30 تا فیلم، 27 تا فیلم میدیدیم، تعداد قابل توجهی فیلم بعد و یکی دو تا فیلم خیلی خوب شعف انگیز می دیدیم و اتفاقی که امسال افتاد نه اون تعداد قابل توجه بعدا رو دیدیم نه این یکی دو تا شعف انگیز اتفاق افتاد،
کمتر اذیت شدیم
درود بر تو. و شاید یکی از دلایلش همین بود که ذات انتخابی در کار نبود، فیلم هایی رو دیدیم که حداقل در یک بخش لایق نامزدی شده بودند، اینها بی تاثیر نبود در ویترین جشنواره امسال. آره یه متوسط الحالی قابل قبولی داشت جشنواره که غیر از حالا فیلم محسن قرایی که خیلی به نظرم ویژه باید صحبت بکنیم در باره بی همه چیز. اون فیلمایی بود که منو واقعا به شعف آورد، همونجور که تو پیش بینی هم کرده بودی قبلا بهم گفته بودی بعدش رو داده بودی. غیر از این یه دونه واقعا بقیه فیلم‌ها فیلمایی بود که در حد متوسط قابل قبول بود، دیدیم، میشه حالا صحبت کرد و و و و
جز موظفین بود تماشا کردنش.
آره دیگه، لذت زیادی اتفاق ویژه‌ای واقعا رقم نخورد تو جشنواره امسال و همین یه بی همه چیز بود که اتفاق خوب براش نیفتاد دیگه.
بله خب ما در واقع بریم یواش یواش سراغ اختتامیه و یه بررسی بکنیم که به حال ما چون روزهای مختلف جشنواره رو بررسی کردیم. بله آقای باستانی فرمودن که کاوه سباق‌زاده عزیز رو پشت خط داریم، اگه موافقین با کاوه گفتگوی بکنیم. رومانتیسم اماد و توبار
فیلم شد، فیلم افتتاحیه جشنواره بود و الان هم شد افتتاحیه
و یه ویژگی خیلی خاص هم داشت و اون خدا رحمت کنه علی انصاریان رو، حضور علی انصاریان به عنوان بازیگر در این فیلم به حال یه ضریب مضاعفی رو ایجاد کرده بود برای فیلم. آقای سباق‌زاده عزیز سلام، شب بخیر و خدا قوت.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خسته جشنواره نباشین آقای سباق زاده.
ممنونم، خستگی نداشت.
آقا سلام عرض ادب.
سلام،
محمد صابری هستم. خوب هستید آقای سباق زاده؟
حال شما خوبه؟
زنده باشید، قربان شما. آقا تو بیانیه یادداوران یه تک بندی بود، من برام جالب شد وقتی که میخوندن روی سن اختتامیه و اون هم بحث این که تو همه شرایط سختی که امسال سینما ایران داشت عنصر خیال پررنگ بود توی فیلم های امسال و یکی از مصادیقش هم فکر میکنم فیلم حال خوب و سرخوش رومانتیسم بود. یه ذره در موردش صحبت میکنیم که این اتفاق آیا میشه امید این رو داشت که تبدیل به جریان بشه توی سینما ایران، اون عنصر خیال فراموش شده یه ذره برگرده به ویترین سینما ایران.
والا عرض کنم حضورتون که این عنصر خیال که حالا هم هیئت داوران اشاره کردن هم چیزیه که در واقع نیازمند اینه که فیلمسازها یک مقدار از این چیزی که میشه بهش گفت سینمای رئالیستی، سینمای اجتماعی فاصله بگیرن و
میشه گفت واقع‌گرایی افراطی، یعنی یه ذره بله، زیادی واقع‌گرا شده بود سینما.
بله از این فاصله بگیرن و تصمیم بگیرن که فیلم بسازن به جای اینکه واقعیت‌ها رو نشون مردم بدن، به جای رئالیسم اجتماعی رو به زور به خورد مردم بدن، مردمی که صبح تا شب دارن تجربهش میکنن با پوست و گوشت و خونشون تجربهش دارن میکنن، واقعا این رو در واقع باید بذارن کنار و از عنصر خیال خودشون استفاده کنن و اون رو نشون مردم بدن. تا زمانی که این اتفاق نیفته و قرار باشه اون عنصر خیال با واقعیت ها ترکیب بشه و واقعیت ها سوار خیال بشن، این اتفاق نمیفته متاسفانه. خیال باید سوار واقعیت ها بشه.
حالا ما امیدوارم که این اتفاقی بیفته. جشنواره امسال واقعا یکی از امتیازاتش این بود که اون واقع‌گرایی افراطی خیلی کم رنگ بود توش، فیلمای اون مدل اجتماعی تلخوسی ها خیلی کم دیدیم و این خودش روزن امیده، هم تنوع ژانر ایجاد میکنه هم اتفاقای مبارک دیگه ای رو میتونه رقم بزنه. یه شیطنتی هم من دیگه روزنامه‌نگارم دیگه، چرا اینقدر فیلمسازای جوان‌تر و نسل نو اهل اعتراض و اینا نیستن؟ شما به اختتامیه داوری‌ها خیلی کاوه سباق‌زاده ساکت و بی‌حاشیه‌ای معمولا. نظرت چی بود در مورد ماجرای داوری ها؟ چه حالا بحث فهرست نامزدی ها و نتایج نهایی و این داستان ها؟
واقعیش رو بخواید، خب به هر حال وقتی که ببینید 40 سال جشنواره فجر داره برگزار میشه اگه اشتباه نکنم، و همیشه دیدیم که چه به هر حال چه محاسنی داشته چه معایبی داشته. وقتی فرم جشنواره رو امضا میکنیم باید تابع اون شرایط باشیم، یعنی پذیرفتیم که داریم کجا فیلممون رو نمایش میدیم. این یک بحث. از اون طرف من خب راستش رو بخواید فیلم ها رو ندیدم امسال به خاطر این مسئله کرونا. من فقط فیلم خودم روز اول رفتم دیدم و بعد دیگه راستش رو بخواید جرئت نکردم برم سینما بقیه فیلم ها رو ببینم و نمیتونم در موردشون تصمیم بگیرم یا نظر بدم. اما من فکر میکنم حالا بحث در واقع برنده ها رو اگر بذاریم کنار، میگم چون فیلم ها رو ندیدم نمیتونم نظر بدم. به نظر من در مورد نامزدها من فکر میکنم که یک مقدار اجحاف شد. فکر میکنم که داورها فیلمها رو یا با کیفیت درست ندیدن یا با دقت ندیدن. این که از 50 فیلم 16 تا فیلم انتخاب بشه، خب این یک بحثه. حالا من میگم همه اون فیلمها رو ندیدم من، ولی این که از اون 16 تا فیلم جوایز تقسیم بشه، جوایز اصلی تقسیم بشه بین 3 یا 4 فیلم، یعنی عملا نادیده گرفتن 10-12 تا فیلم دیگه. و حالا اون بحث جوایز میگم من فیلم ها رو ندیدم نمیتونم در موردشون قضاوت
کنم. خواجه جان یعنی منظور تو اینه که جوایز رو باید بین همه فیلم ها توضیح میکردن؟ چون بعضی نظرشون اینه که میگن آقا یه فیلمی که خوبه تو همه بخش ها خوبه، حتی اگه همه جایی دارم بدیم بهش درست،
جوایز رو اصلا درو کنه تو اون بحث نیست. ولی نه، بحث من بیشتر در مورد نامزد هاست. من فکر میکنم که ببینید، خب مثلا در مورد بعضی از رشته ها دیدیم، مثلا مثال میزنم، در مثلا رشته جلوه های ویژه میدانی 3 فیلم نامزد شدن کلن، در بعضی از رشته های دیگه 4-5 فیلم. من فکر میکنم وقتی که تعداد مشخصی، یعنی در واقع اعلام نشده که مثلا در فلان رشته 4 فیلم یا 5 فیلم حتی اکثر انتخاب میشن، پس دست داورها آزاد بازتره و آزادترن در این که تعداد نامزدها رو بالاتر ببرن. میگید نامزد شدن آدم ها
کابه جان من حضور ذهن ندارم غیر از علای نظربی، یادم نمیاد که تو کدوم بخش فیلم نامزد بود، برای اینکه مخاطب بدونن میگی که رومانتیس تو چند تا بخش نامزد بود؟
2 بود، بازیگر اول زن و موسیقی.
و موسیقی فقط؟
بله.
یعنی یه جورایی فکر کنم گلمند اون بخشای فنیت هم هستی، چون جلوه ویژه خیلی دست داره.
بله من فکر میکنم که فیلم ما میتونست در بخش فیلم برداری طراحی لباس و طراحی صحنه هم نامزد بشه.
من به عنوان سوال آخر ازت بپرسم کاوه، برای اینکه وقت تو زیاد نگیریم عزیزم.
خواهش میکنم.
ببین به هر حال تو قبل از این ایتالیا رو ساختی و حالا رمانتیسم عماد و توبا، و به هر حال داری یه لحنی رو در سینمای ایران وارد میکنی که خاص خودته و به نظرم جاش خالیه و کمک میکنه به رنگ بندی بهتر سینمای ایران. این که در نهایت علارغم این که همه توصیه میکنن که فیلم در فضاهای مختلف در واقع اتمسفرهای مختلف با در واقع نگاه‌های متفاوت ساخته بشه که سبد سینمای ایران پررنگ‌تر باشد یا تنوع رنگی بیشتری داشته باشه، این که در نهایت تو جشنواره باز جایزه ها رو میدن به همون فیلمایی که همیشه دوست داشتن، نظرت امیدی برای شما باقی میذاره که بخواین این مسیر ادامه بدین؟
ببینید خب به هر حال من اگر فقط بخوام چشم بدوزم به جشنواره فیلم فجر، خب فقط باید تابع این جشنواره و به هر حال سلیقه همیشگی این جشنواره باشم. برای همین اصلا نمیتونم به اون شکلی که دلم میخواد فیلم بسازم. من با فیلم خودم رو بسازم، سوای این که حالا هر جشنواره که فیلم شرکت میکنه داورهاش چه سلیقه‌ای دارن، نگاه در واقع کلیت اساسنامه اون جشنواره به چه صورته. من با فیلم خودم رو بسازم و این اختیار رو بدم به داورها. اما خب جشنواره امسال، من وقتی که داورها انتخاب شدن خیلی خوشحال شدم، چون احساس کردم که امسال داورهای جوانی داریم خوش فکرن و در واقع خبری از در واقع مدیران دولتی و آدم هایی که اصولا سینمایی نیستن در هیئت داوران نیست. آقای احسانی هم خب به هر حال مدیری هستند که سالیان سال در واقع در بخش سینما فعالیت داشتن، از بخش دیگه ای نیومدن. به همین خاطر همه در واقع خیلی یک دست و یک شکل و درست بودن. من خیلی خوشحال شدم از این اتفاق، اما وقتی که نتایج اعلام شد احساس کردم که در واقع جشنواره فجر اهمیتی نداره که داورها چه کسانی باشن، سینمایی یا غیر سینمایی، دبیر چه کسی باشه. اصولا انگار که خود این جشنواره یک سلیقه‌ای رو داره که سوای اینکه هیئت داوران چه جور فیلم‌هایی رو دوست دارن، با فیلم‌های دیگه‌ای در واقع دیده میشن، فیلم‌هایی که متأسفانه همون رالیست، همون واقعیت‌گرایی، همون اتفاقاتی که سال‌های پیش دیدیم در فیلم‌ها بوده.
یعنی می‌خواید اینکه هیئت داوران و دبیر جشنواره کاربرد تزیینی دارن؟
بی‌تأثیرن. بله.
متشکرم. فکر میکنم تکلیف اون معلوم شد با جشن.
خیلی زود به جمعنی رسیم.
من خب میدونم من خیلی خوشحال شدم از این چیدمان هیئت داوران، خیلی ذوق زده بودم، ولی وقتی نتایج رو دیدم احساس کردم که خیلی فرقی با سالهای قبل نداشت.
بله بله، به هر حال
فیلم‌هامون متنوع تر بود.
آره، هر چقدر فیلم متنوع باشن در نهایت انتخابای فرش خیلی تغییر درش ایجاد میشه.
انتخاب‌ها شبیه به همن. بله دقیقاً.
من به هر حال یه اتفاق مهمی هم که ضریب مضاعفی برای فیلم تو ایجاد کرده بود، حضور علی انصاریان عزیز که هنوز رفتنش رو هیچ کدوممون باور نکردیم در فیلم تو بود. و فکر میکنم که به هر حال یه دمت گرم باید به تو بگیم که باعث شدی که علی انصاریان دست کم به یه بخش بزرگی از آرزوش برسه و تو جشنواره حضور داشته باشه، حالا به یه سبک متفاوتی، و بابت این قضیه ازت ممنونم.
من فکر می‌کنم باید دمت گرم به علی انصاریان بگیم. بله. که تمام هم مقامش این فیلم بود و با تمام شوق و ذوقش سر این فیلم حاضر شد، بیشترین تلاشش رو انجام داد، بیشتر از نقشی که فقط قرار بود بازی کنه به عنوان در واقع یک همراه کنار ما بود، حتی روزهایی که کار نداشت سر صحنه حاضر بود، به عنوان عضوی از گروه میشناختیمش، نه به عنوان صرفا یک بازیگر، و خیلی خیلی متاسفم از اینکه خود علی نتونست این فیلم رو ببینه.
واقعا جاش خالیه و حالا طول میکشه تا باور کنیم نبودنش، اما به هر حال متشکرم که کمک کردی برای اینکه ما تصویرش روی پرده سینما در جشنواره فیلم فجر ببینیم. روحش شاد باشه و یه سپاس مضاعف هم که امشب با ما در نمای نقره همراه شدی. شما که سرت سلامت باشه، به پدر محترم سلام برسون. حتماً
شش.
درود بر شما. خیلی متشکرم. این همه صحبت کردیم در مورد رمانتیسم عماد و طوبا. اسماعیل جان فکر میکنم خوبه که تیزرش رو بشنویم.
طوبا بابا، شما باید به زندگی هم یه شکل بدید، اونم یه شکل همسن. هیچ کس به اندازه کسی که باش ازدواج میکنی نمیتونه ما رو نابود کنه. کنار هم دیگه که میبینم تو کیف میکنم.
همه اینا فقط به عماد و طوبا بستگی داره، به کیفیت رمانتیسم عماد و طوبا.
خب صدای علی انصاریان هم شنیدیم،
خوب بود، یادآوری و
به هر حال هنوز شوک داغش هست بدنم.
هنوز تو شوکم آقا،
وقتی بود که خیلی کیف میکردیم از بودنش و امیدوارم که هر جا هست خیلی کیف کنه. بریم سراغ بحثای دیگه‌مون در مورد جشنواره و پرونده‌ای که امشب داریم. تا حوالی ساعت 21 می‌خوایم پرونده جشنواره فیلم فجر رو انشالله بررسی کنیم و ببندیم. به فراخور مهمانان عزیز به جمع اضافه میشن. با کاوه صباغزاده صحبت کردیم که فیلم رمانتیسم عماد و طوبا رو داشت. محمد صابری مدو بحثمون رو ادامه بدیم در مورد اختتامیه تا بعد مهمان بعدی.
حتما یکی کلیدی ترین چیزایی که می‌خواستیم امشب بگیم کاوه خیلی شسته رفته گفت.
خیلی هم آروم گفت ولی درست گفت.
آره، و حرف به نظرم تند و تیزی هم هست، باید یه ذره صیقلش بدیم متوجه باشیم که یه واقعیت رو داریم در مورد جشنواره فجر صحبت می‌کنیم که یه ذره بر هممون هم غیر منتظره بود. از ترکیب هیئت داورانی که هممون امید داشتیم به صحبت هم کردیم اینجا تو همون